اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم به پیشگاه مطهر و نورانی امام زمان و عرض تسلیت به محضر حضرتشان صلوات بفرستید. خب ایام ورود کاروان اسرای کربلا به شهر شام هست و این جلسه هم به نیت 3 ساله ابی عبدالله و به نیت حضرت رقیه سلام الله علیها گرفته شده. خدا ان انشاءالله از همه دلدادگان آقا سید شهدا و همه کربلایی ها قبول بفرماید انشاءالله، و انشاءالله که حضرت رقیه سلام الله علیها امشب کربلای همه ما رو امضا بکنند و انشاءالله به برکت نام این باب الحوائج 3 ساله سید شهدا انشاءالله همه حوائجمون برآورده به خیر بشود. انشاءالله هدیه به پیشگاه مطهره حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها و حضرت رقیه سلام الله علیها با حضور قلب صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج.
خب ما هفته گذشته هم اون بحثی که در محرم داشتیم ادامه دادیم و نکاتی رو عرض کردیم در مورد بیداری و یقظه، نکاتی رو هم امشب کوتاه عرض میکنیم. خب حالا آدم ها مثلا بیدار بشن چه اتفاقی میفته؟ آدمی که خوابه حرکت نداره، آدمی که بیدار میشه بلند میشه راه میفته دیگه. آدم ها حرکتشون بستگی به این داره که چقدر بیدار باشن، و بیداری اولین ثمره و مهمترین ثمرش اینه که آدم ها راه میفتن، حرکت میکنن. عبادت مغزش به حرکته، عبودیت اصلش به حرکته، یعنی بندگی خدا به اینه که آدم را بیفته. یعنی اگر نماز بخوانیم و در جا بزنیم مفهومش اینه که عبادت ما عبادت اهل غفلته، عبادتی که ما رو بیدار کرده باشه نیست. لذا مثلا آدم هایی که بیدار هستند و بنده خدا هستند روز به روز میبینی اینها شکوفاتر میشن. شما مثلا بعضی از علما رو مثلا حضرت آقا رو شما ببین، شما هر چی جلوتر میره نورانیتر، پخته‌تر، دلرباتر، حرکت‌ها سنجیده‌تر، یعنی شما هر چی که میگذره بعضیا پیر میشن از اون ور می‌بینی که هی توی فضای دیگری اتفاق میفته، ولی می‌بینی حضرت آقا هی مرتباً داره شکوفاتر میشه. بزنیم بالا اینجا دیگه دست ما نمیرسه که از شما دارم اینجا هم البته خدا خیر. مغز نماز و اصل نمازم به حرکته. چرا؟ چون نماز اینه، همه نماز برای این تیکه است، اهدنا الصراط المستقیم. ما این همه مدح خدا رو میگیم، کبریایی خدا رو میگیم، نمیدونم ای سبحان الله میگیم، صفات جلالی، صفات جمالی، تربیت خدا، همه چی اینها رو هی مرتبا مرور میکنیم. برای چی؟ برای اینکه تهش بگیم اهدنا الصراط المستقیم، برای اینکه شما در قلب نماز حرکت گنجانده شده. حرکت نباشه این نماز معلومه که نماز آدمای بیدار نیست. مثل این کسی که تو خواب داره حرف میزنه، مثل کسی که یه خورده ذکر گفته، وضو گرفته، گرفته خوابیده و تا صبح دارن برایش ثواب مینویسن. ثوابه. حرکت باید اتفاق بیفته. نماز همش برای اون اهدنا الصراط المستقیم. خب اگه قرار حرکت باشه یه چیزایی هم لازمه. آدم همین شکلی نمیتونه حرکت بکنه. حتما حرکت نیاز به پیشوا داره، نیاز به امام داره. آدما وقتی بیدار میشن بیشتر میفهمن که باید دنبال امام بگردن. اینایی که میبینی که تو امامت شک و شبهه دارن، اصلا میگه امام غایب به چه دردی میخوره؟ اصلا حالا تو دوره غیبت ما چرا باید پیشوایی داشته باشیم؟ اصلا چرا تو مسجد دورم جمع میشیم باید امام جماعت داشته باشیم؟ چرا با بچه‌ها می‌خوایم یه کوه بریم یه نفر بعد مثلا که مسافرت میرید دو نفر هستید یه نفر بشه امام یکی بشه مأموم؟ یه نفر بعد حرف آخر رو بزنه همیشه. اینایی که رو این موضوعات انقلت دارن حرفاشون شبیه حرفای اهل سنت دیگه، حسبونا کتاب الله، بابا قرآن هست و کفایت میکنه و اینها. خب پس اگر یقظه باشد یه نشانه مهمش دنبال امام گشتنه. چرا؟ چون بیداری اقتضاش حرکته. حرکت حتما نیاز به راهنما داره، نیاز به پیشوا داره. تو هر وضعیتی یه کسی باید آدم رو راهنمایی کنه. قرآن خالی هم به درد نمیخوره، اصلا به درد نمیخوره، بلکه گمراه میکنه. به خاطر هم به ما گفتن که اگر کسی امام زمانش رو نشناسه و از دنیا بره به مرگ چی از دنیا رفته؟ جاهلیت. یه ما این همه بغض داریم نسبت به یه آدمایی که در دوره جاهلیت میزیستند و بعدم مقابل پیغمبر ایستادن با همون نگاه جاهلی، بعد من با اونا قراره محشور بشم؟ این هم سینه زدیم برای امام حسین. امام شناسی، امام شناسی یعنی پیشوا شناسی. مفهومش اینه که تو دوره غیبت هم شما باید بگردی یکی پیدا بکنی زیر دستش سینه بزنی دیگه، پشت سرش باید راه بیفتی. این مهمه. مهمترین عامل بیداری حرکت با پیشواست، با امامه. و اگر امام نباشه آدم طبیعتاً یه بخشی رو میپذیره یه بخشی رو نمیپذیره، گاهی به بیراهه میره، مسیره ولی بالاخره میره تو جاده خاکی، معلوم نیست بتونه راه پیدا کنه دوباره برگرده. حرکت هست ولی معلوم نیست کجاست. بخشی از دین رو اصلاً آدم نمیفهمه تا امام نباشه. بالاخره این قرآنه یه مفسری لازم داره. بدترین نوع خوابم همینه، بین ماهاست. یعنی یه آدم هایی که میان تو فضای دین نفس میکشن، یه اطلاعاتی دارن، بعد فکر میکنن همین است و جز این نیست، را میفتن. یحسبون انهم یحسنون صنعا. قرآن میگه بیچاره ترین آدم ها اینا هن، الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا. هر کاری میخواد بکنه از بین رفته. اخسرین اعمالا، یعنی اینها همه اعمالشون هبته، نه از این ور میتونن استفاده کنن از اون ور، چون فکر میکنه داره درست حرکت میکنه، در حالی که همش باید تطبیق داده بشه با امام، با امام و جانشین امام دیگه. بدترین نوع خواب اینه. کسی که ظلم آشکار رو ببینه و واکنشی نداشته باشه، حداقل در قلبش ناراحت نباشه، بلکه اولویتاش چیزای دیگه باشه، بگه حالا درسته بالاخره 40,000 نفر آدم رو کشتن، الان کلی آدم زیر آوارها پوسیدن دیگه، از بین رفتن، این همه شهید، این همه یه کلی آدم گم شدن اصلا نیستن توی غزه و معلوم نیستش که اینا وضعیتشون چیه و این آدم هم زن و بچه هن اکثرا. پس الان تو جلو چشمت داره این اتفاق میفته، واکنشی نداشته باشی، یا اگر بخوای واکنشی داشته باشی نگاهت به این باشه که ما یه چیزای مهمتری هم داریم. مثلا گوشت گرونه، حالا ولش کن. ما الان مثل کسایی هستیم که اهل بیت رو که وارد کردن تو شهر شام بیاد وایسادن تماشا کردن، تو مجلس یزیدم دور وایسادیم داریم تماشا میکنیم. ظلم بگین، یکی داره سر امام حسین رو سنگ میزنه، یکی داره زن و بچهش رو میبره، امام سجاد رو قل و زنجیر کردن و این آدم ها چند دسته شدن دیگه، وایسادن تماشا کردن. بعضی ها همونجا موضع گرفتن بلکه کشته شدن، چند تا داریم این شکلی. بعضی ها موضع گرفتن توبه کردند، از خود امام سجاد هم مدد گرفتن، ولی خب بعضی هم تماشا کردن. بعضی ها فهمیدن که بابا این چه ظلمیه، مخصوصا تو کوفه، تو شام کمتر، ولی موضعی نداشتن. حالا ترسیدن دیگه، گفتن بالاخره ما خونه زندگی داریم، تورمه، ابن زیاد هم تهدید کرده، لشکر یزید هم که تازه اومده امام حسین رو این ما تکون بخوریم برمیگرده. این اتفاق برای مردم مدینه افتاد دیگه. خب نمیشه موضع گرفت، ولش کن دیگه، بالاخره ما هم زندگی داریم، بالاخره امام حسین خودش یه کاری میکنه. تو این حرکته اگه راه افتادیم خدا تازه شروع میکنه امتحان کردن. امتحانای خدا برای اونایی که خوابن یه شکلیه، برای اینکه بیدار بشن. هفته پیش گفتیم یکی خوابیده، بعضی وقتا شما میگی آقا طرف بیدار میشه، یه وقتی میای تکونش میدی خیلی سنگینه، یه وقتی بلند داد میزنی، یه وقتی همه هم تکونش میدی هم داد میزنی بلند نمیشه. بعضی وقتا باید با لگد بزنی طرف بیدار بشه، اون مال خواب است. برای بیدارها چی؟ بیدارها هم خداوند اون وقت میگه خب حالا که بیداری ابتلاعات دیگری است. شماها یه تاریخ دارید، ما اصلا دیگه عذری نداریم به جهت اینکه 124,000 پیغمبر رو تاریخش رو میدونیم به اجمال در قرآن و از طریق روایات یه بخشی شد. سیره معصومین رو هم دیدیم، مواضعشون رو دیدیم، کربلا دیدیم، 25 سال خار در چشم و استخوان در گلو دیدیم، قربت امام حسن دیدیم، همراهی نکردن با امیرالمومنین رو دیدیم، امام صادق، امام باقر، تبعید امام رضا رو دیدیم، زندان امام کاظم رو دیدیم، 1,000 سال قربت امام زمان رو دیدیم. این تاریخ جلو چشمه، یعنی از هر جنسی خدا یه عبرتی برای ما گذاشته. ما دیگه نمیتونیم بگیم خدا نمیدونستیم، برای ماها این شکلیه. و 45 سال هم قدرت نمایی خدا رو دیدیم، تحریم، تهدید، کودتا، ترور، فتنه، نفوذ، جنگ، و تو هر گردنه ای هم خدا یه شکلی ما رو رد کرده. حالا الان یه دفعه بیام بگیم که آقا سپاه میزنه نمیزنه، باید بزنه باید نزنه، بعد تو دل یه عده شروع کنن تو دل مردم رو خالی کردن که آقا بزنیم اونا بدتر میزنن، ول کن آقا عاقل باشید فلان. ما هیچ حجتی دیگه نداریم با این تاریخی که پشت سر گذاشتیم و این 45 سالی که جلو چشمونه که تو هر گردنه این خدا چه شکلی ما رو رد کرده. با تدبیر مسئولین نه، قدرت نمایی خداست، به اخلاص امام، به اخلاص آقا، به اخلاص شهدا، به اخلاص خانواده های شهدا و یه عده مثل شماها که تکیه میکنن به خدا. قانون الهی باید پیاده بشه، زده باید بخوره. چقدر؟ چجوری؟ اونی که قانونشو بلده باید بگه. امام اینجا کار میکنه دیگه، او که فقیهه میفهمه که چقدر با چه دوزی. حالا من بشینم نظر بدم، نه اون دفعه قبلی کم بود. به شما هیچ ربطی نداره. نه زیاده روی کردیم. نه به بنده نه به شما. تصمیم گیرنده اونی که میشناسه فقیه. فقیه. متاسفانه ما نظر زیاد میدیم. خلاصه توی این شهر شام که اهل بیت رو وارد کردن، یه عده تماشا کردن، یه عده قیام کردن بعد از واقعه کربلا، یه عده توجیه کردن، گفتن تقصیر خودشونه دیگه. چوبو برداشتن زدن به لانه زنبور. تقصیر خود امام حسینه دیگه. چقدر گفتیم نرو؟ حالا خودش که شهادت رسید هیچ، زن و بچهش هم گرفتار کرده، ما هم گرفتار کرده. الان از این حرفو نمیزنن؟ یعنی شما اسرائیل رو نزنی میگن ترسید، بزنی یه هی شما چوبو بردار بکن تو لونه زنبور، آخر او یه دونه میزنه و هممون رو بیچاره میکنی. همین حرفا رو به امام حسین علیه السلام زدن. گاهی برای بیدار شدن آدم ها خون ریخته میشه. 40,000 نفر آدم جلو چش ما. این ابتلاه ابتلاه بزرگیه، چون شما تو یه قدمی ظهور قرار گرفتی، این همه تجربه تاریخی داری و دشمن شما هم تو ضعیفترین موضع خودش قرار گرفته، انقدی که داره دست میندازه به هر جایی، هر دیوونه بازی داره در میاره. بعد اینجا شما بیدار نباشی، آقا ما کاری از همون بر نمیاد. بله مثلا قرار نیست کاری انجام بدیم، فقط باید بپذیریم یه موضوعاتی رو. همین ما که الان دستمون نمیرسه که، ولی بپذیریم و توضیح بدیم، توجیه کنیم، بپذیرانیم. شهر شام یه عده خوابشون عمیق بود، اسرار هم دیدن اتفاقی نیفتاد، رفتن از رو پشت بوم هم سنگ زدن. بعضی ها بودن اینجور نبودن، مثل اون پیرمرد شامیه اومد شروع کرد بد و بیرا گفتن به امام سجاد علیه السلام. بد و بیرا گفت، گفت خدا رو شکر که شماها رو کشت، بیچارتون کرد و دین خدا رو عزت داد. به امام سجاد زخم زبان بدی زد. یا آقا باید اونجا نفرینش میکرد یا سکوت میکرد و رد میشد. حضرت لبخند زد، فرمود پیر مرد قرآن خوندی؟ گفت بله، مگه میشه ما قرآن نخونده باشیم؟ ما مثل شما خارجی ها نیستیم که، یعنی از دین خارج شده. آقا فرمودن که این آیه به گوشت خورده، قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. گفت بله آقا، مزد رسالت پیامبر محبت به اهل بیتشه. فرمود ما اهل بیت پیامبری. موند. آقا فرمودن که اون آیه رو شنیدی در قرآن خوندی، و آت ذل قربا، سهم ذو القربا رو بده نزدیکانت رو از انفال. بله آقا. فرمود اون ذو القربا ما این، ما اهل بیتی. بعد آیه خمس رو حضرت خوند، و علمو انما غنمتم من شیئن فان لله خمسه وللرسول ولذی القربا. خمس، خمس مال شما، مال پیامبر، خدا و ذو القربا است. فرمود ذو القربا کیه؟ گوه نمیدونم. فرمود اون ماییم. بعد فرمود شما این آیه به گوشت خورده، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. بله آقا. فرمود اون خانواده‌ای که خدا تطهیرشون کرده ما این. این موعظه اگه دلی آماده باشه اینجوریه دیگه، سریعا اثر گذاشت. شاید این آیات رو برای کسی، یعنی ما تو دهه عرض کردیم اهل بیت میان نقاط ثقل ما رو پیدا میکنن، دست میذارن روش. یعنی این آیات رو ممکن بود حضرت برای کس دیگه بخونه، طرف بحث میکرد میگم نه آقا من قبول ندارم، ولی اینجا درجا پذیروف سرشو انداخت پایین شروع کرد گریه کردن، پر رو کرد به آسمان گفت خدایا من توبه میکنم از این اعتقادی که داشتم. گفت آقا من فهمیدم شما چی گفتید، ولی نمیدونم خدا توبه منو قبول میکنه حالا. حضرت فرمود بله قبول میکنه. گفت خدا من توبه میکنم. خب پیرمرده برگشت. بعضی ها اینجوری بودن توی مجلس یزید، ابو برزه اسلمی چند تاشو نوشتم، گفتش که یزید ببین این لب و دندانی که چوب گرفتی داری میزنی. یه ده اصحاب پیامبر اونجا بودن، گفت من خودم دیدم که پیغمبر این لبا رو میبوسید. فضا اصلا برگشت. یه عالم یهودی اونجا بود اهل کتاب، گفت این سری که داری چوب میزنی سر کیه؟ اونجا بهش گفتن که این سر دختر پسر دختر پیامبره. گفت وای بر تو یزید، من از نوادگان داوود نبی هستم، بیش از 70 پشت من به حضرت داوود میرسه، مردم ما دنبال من راه میافتن، بعضی وقتا میبینم خاک پای منو برمیدارن به سرمه میکشن، مردم احترام دارن میذارن به من، تو با یه واسطه این پسر پیغمبره. تو دهانش کوبیدند، به گلوش محکم ضربه زدند، گفت ببین هر کاری میخوای بکنی بکن، در تورات خوندم که ظالم هر مدلی کار بکنه شکست میخوره. و از مجلس رفت بیرون. یزید گفت دستور داد یواشکی، گفت بکشیدش و کشتنش. سفیر روم نصرانی بود، مسیحی بود، او یه حرف دیگه زد، گفت آقا من هم از نوادگان حضرت عیسی هستم، مردم ما رو خیلی احترام میکنن، با یه واسطه این رسیده به پیغمبر، شما این کارو داری میکنی. هند همسرش اومد اعتراض کرد، یزید چی کار داری میکنی؟ همسرش. امام سجاد علیه السلام خطبه خونده، حضرت زینب سلام الله علیها خطبه خونده، یه عده اینجوری فضا برگشته. جالبه امام باقر علیه السلام یه عده مشاور حالا کنار یزید ایستادن، این مشاورا کسایی هن که یزید گفت خب ما چیکار بکنیم با اینها، خصوصا با این مردانشون، حسن مسناست، امام باقر و امام سجاد. اونا گفتن یزید اینا رو بکش خلاص بشیم. امام باقر علیه السلام 4 سالشه، امام باقر علیه السلام بلند شد گفت یزید این مشاورایی که دارن به تو مشاوره میدن اینا از مشاورین فرعون بدترن. یزید خوشش اومد، گفت بچه جان این چیزی که داری میگی از کجا میگی؟ فرمود از قرآن میگم، به خاطر این که وقتی فرعون از مشاورینش پرسید با موسی چه کنیم، اونا گفتن بگذر نکشش، ولی اینا از اونا بدترن. میخوای بگم چرا بدترن؟ یزید گفت بله بگو، تو خیلی عالمی. آقا امام باقر تو سن 4-5 سالگی فرمود یزید به خاطر اینکه اونایی که به فرعون مشاوره دادن نجیب زاده و حلال زاده بودن، اینایی که دور و بر تو هن زنا زادن، اینا اینجوری هن. و هیچ پیغمبری رو غیر از زنا زاده نمی کشه، هیچ بچه پیغمبری رو جز زنازاده نمیتونه بکشه. میخوام بگم که تو همون شهر شام که این همه تبلیغ بر علیه اهل بیت و امیرالمومنین بود، تو همون شهر شام یه عده‌ای واقعا برگشتن، اما یه عده‌ای هم هستن. خطبه امام سجاد، خطبه زینب کبرا، اعتراض صحابی پیامبر، قرآن خواندن سر بریده رو دیدن، ها برنگشتن. تازه به یزید میگفتن بکش تمومش کن. این همه معجزه دیده بود. فاطمه بنت الحسین از حضرت سکینه سنش بالاتر همسر حسن مسناست. ببخشید اینا مال اوج روزه است، شرمنده. میخوام بگم بعضیا همه این تصاویر رو دیدن اما اونجا به فکر دیگه ای بودن. آدم خواب باشه اینجوریه. فاطمه بنت الحسین میگه که یه دفعه دیدم یه مردی بلند شد سرخ روی، اومد جلو گفت یزید این دختر رو بده به من، من ببرم. میگه رفتم دامن عمه رو گرفتم، چسبیده بودم به عمه زینب. فرمود نگران نباش دخترم، احدی نمیتونه تو رو ببره، تا من زنده ام نمیذارم.